رادیو اینترنتی دانشگاه مفید. برنامه 133 وام. عنوان نشست: دیدگاه فیلسوفان و متکلمان اسلامی در مسئله ذهن و بدن. ارائه کننده: دکتر مهدی زاکری، عضو هیئت علمی گروه فلسفه، کلام و ادیان پردیس فارابی.
من هم قراره که درباره دیدگاه فیلسوفان و متکلمان مسلمان درباره مسئله ذهن و بدن چند دقیقه رو خدمتتون باشم. قبل از اینکه وارد راه حل ها بشم، چند نکته مقدماتی رو خدمتتون عرض میکنم که در کل بحث حتما برامون مفید خواهد بود. ابتدا در مورد خود نفس. در فلسفه قدیم، یعنی در یونان باستان، نفس عامل حیات تلقی می شد و حیات هم شامل جنبه های زیستی صرف مثل تغذیه، تولید مثل و رشد می شد و هم اون چیزی که امروزه بهش میگیم جنبه های ذهنی مثل ادراک حسی، فکر و احساس. نفس عامل هر دوی این، در واقع اینا تفکیک نمی شد از هم. حیات شامل در واقع این جنبه‌هایی که ما الان بهش میگیم جنبه‌های زیستی میشد و هم شامل جنبه‌های ذهنی. بنابراین نفس جوهر عامل حیات به طور کلی تلقی میشد. در قرن‌های 19 و 20 این باور عمومی پدید آمد که حالات زیستی رو یا به تعبیری حیات رو میشه در واقع تبیین مکانیکی کرد، میشه با فیزیک و شیمی تبیین کرد و نیازی دیگه به فرض یک جوهر حیاتی نداریم، نیازی به وایتالیسم یا اصالت حیات نداریم. بنابراین بحث درباره نفس در قرن 19 و 20 منحصر شد به بحث درباره حالات ذهنی انسانی در فلسفه غرب، در روانشناسی و تفکر غربی. دیگه ما نیازی نداریم که جنبه‌های زیستی رو با نفس، با یک عامل بیرونی یا جوهر نفس تبیین کنیم، چون میشه با در واقع شیمی و زیست اون رو تبیین کرد، با شیمی و فیزیک اون رو تبیین کرد. اتفاق دیگه‌ای که افتاده درباره نفس این است که تحت تاثیر تفکر پوزیتیویستی در قرن 20 جوهریت نفس انکار شده و دیگه معمول فیلسوفان ذهن در قرن 20 درباره نفس به عنوان یک ذات یا جوهر بحث نمی کنن. حتما این در جلسات گذشته همکاران گفتن، معمولا بحث درباره حالات ذهنی است، نه درباره ذهن به عنوان یک جوهر. این سه تحول رو به طور خیلی کلی میشه بهش اشاره کرد. خب ما این تحولات رو اگر در نظر بگیریم، شنیدید گاهی اوقات در واقع از نفس در این مباحث استفاده میشه، گاهی اوقات هم اصطلاح ذهن به کار برده میشه. باید توجه داشته باشید که اینا یه مقدار بار معنایشون با هم تفاوت داره. وقتی گفته میشه نفس، مخصوصا در تفکر در حکمت اسلامی، خب منظور جوهری است که مجرد است و عامل حیات به طور کلی تلقی میشه. در فلسفه ابن سینا و ملا صدرا وقتی گفته میشه نفس، ازش مراد میشه جوهری که مجرد است و جنبه‌های زیستی و ذهنی رو در واقع قراره که تبیین کنه. اما در قرن 20 معمولا وقتی ذهن گفته میشه، که در واقع ترجمه مایند هست، صرفا حالات ذهنی یا ذهنمندی خودش به عنوان یک مجموعه حالات، به عنوان یک در واقع وصف مد نظر هست. خب البته این اصطلاح رو کسانی که به جوهر مجرد هم معتقدن به کار میبرن، یعنی خود اصطلاح ذهن خنثاست. در مورد سول دکارتی هم میشه گفت ذهن، در مورد اون چیزی که در فلسفه ذهن یه فیزیکالیستی که جوهر مجرد هم قبول نداره میشه از ذهن حرف زد. بنابراین ذهن نسبت به جوهریت و تجرد خنثاست، اما نفس وقتی گفته میشه معمولا جوهریت و تجرد درش نهفته است. بنابراین این گاهی اوقات نفس گفته میشه، گاهی اوقات ذهن، باید به این نکته هم توجه کنیم. نکته سومی که مربوط به طور خاص بحث امروزمون هست این است که در متون کلامی گاهی اوقات کلمه نفس به کار، اصطلاح نفس به کار میره و گاهی اوقات روح. معمولا این دو به جای همدلی به کار برده میشن و تفاوت اونها در برخی موارد هست، ممکنه بعضی از متکلمان علاوه بر نفس به روح هم معتقد باشن، یعنی سه ساعت رو بپذیرن، ولی معمولا متکلمان اگر چیزی غیر از جسم رو بپذیرن اون چیز نفس یا روح بهش گفته میشه و تفاوتی در بین این دو نیست. و نکته چهارم این که بین، چون ما امروز قراره در مورد هم متکلمان مسلمان صحبت کنیم هم فیلسوفان، بین بحث هایی که متکلمان و فیلسوفان درباره نفس دارن و درباره مسئله ذهن و بدن دارن یک تفاوت هست. بحث های متکلمان درباره ماهیت انسانه و بحثی است کلامی. چون بحث کلامی است باید تناسب داشته باشه با کلام، معمولا در ضمن بحث از تکلیف و برای شناخت مکلف بحث میکنه از ماهیت انسان. میپرسن موجود مکلفی که علم، حیات و قدرت داره و میتونه تکلیف بهش تعلق بگیره، فاعل افعال و بعد میشه ثواب و عقابش کرد، این موجود کیه؟ سوال از کیستی یا چیستی مکلفه که پاسخ این است که مثلا این روحه یا بدنه یا مرکبه از روح و بدنه. بنابراین وقتی سوال از انسان اونجا مطرحه، سوالشون در واقع سوال از مکلفه و طبیعتاً چون مکلف با این وصفی که گفتیم انسانه، ما بخوایم ببینیم که متکلمان انسان رو چه موجودی میدونن، طبیعتاً میریم سراغ این بحث مکلف. اما بحث فلاسفه بحث وجود شناختی، وقتی درباره انسان درباره نفس بحث میکنن بحث وجود شناختی، و بنابراین در اقسام و احکام موجود این بحث رو، بحث نفس رو مطرح میکنن. ابن سینا بحث نفس رو در ضمن طبیعیات مطرح میکنه، چون نفس در واقع نسبت داره با جسم که در طبیعیات مطرح میشه. و ملا صدرا هم در بخشی جداگانه در سفر چهارم اسفار که در واقع ابتدا نفس رو مطرح میکنه و بعد معاد رو مطرح میکنه اوورده. دیگه ما اینجا بحث از تکلیف و اینو نداریم، بحث های وجود شناختی است در آثار فیلسوفان. خب اما در مورد خود مسئله نفس و بدن یا مسئله ذهن و بدن که از این به بعد، حالا چون ما سر و کارمون با متکلمانه میتونیم بگیم نفس و بدن، اما چون گفتیم نفس نسبت به اینها خونساست، میتونیم ذهن نسبت به اینها است، میتونیم ذهن و بدن هم بگیم. مسئله ذهن و بدن از چند مسئله به هم پیوسته تشکیل شده. اول اینکه ماهیت ذهن و حالات ذهنی چیه؟ آیا فیزیکی هستند؟ آیا مادی هستند و فیزیکی یا غیر مادی؟ یا اینکه میشه اصلا صورت مسئله رو از مادی و غیر مادی تغییر داد و یک فرضی رو مطرح کرد که نسبت به هر دو خونسا باشه؟ فرض کنیم که اینجوری که در واقع کارکردگرایان متافیزیکی گفته میگن، کارکردگرایان تحلیلی میگن، بگیم که اصلا ذهن امری است انتزاعی و خونسا. پس این سوال اول. سوال دوم این که آیا برای حالات ذهنی جوهری وجود دارد که این حالات ذهنی ویژگی‌ها یا اعراض اون جوهر باشند یا نه؟ آیا لازمه ما فرض کنیم جوهری هست یا نه؟ و اگر جوهر هست، اون جوهری که قرار حالات ذهنیش ممکنه غیر فیزیکی باشن، اون جوهر فیزیکیه یا غیر فیزیکی؟ اینم در واقع یک بحث. بحث سوم، البته این سه تا سوال کاملا به هم پیوستن، یعنی خیلی از اوقات در مطالبی که فیلسوفان یا متکلمان داره اینا رو نمیشه از هم تفکیک کرد، ولی میشه این سه سوال رو پاسخش رو جدا در نظر گرفت. چه نسبتی هست میان سوال سوم، این است مسئله سوم این است که چه نسبتی هست میان امور ذهنی و امور فیزیکی؟ فرض کنیم که یک متفکری نه جوهر رو قبول داره و نه در واقع طبیعتاً جوهر مجرد رو، فقط حالات ذهنی رو قبول داره که ذهن رو تشکیل میدن. بحث این است که این حالات ذهنی نسبت به حالات فیزیکی چه نسبتی بینشون برقراره؟ آیا وجودن مستقلن؟ آیا این که نه وابستگی دارن؟ این وابستگی، آیا وابستگی وجودی ضعیفتر از علیت یا میتونه علیت باشه؟ این فرضایی است که میشه در پاسخ به این مسئله مطرح باشه. بنابراین این سه مسئله مرتبط رو هم رو در مسئله نفس بدن میشه پیگیری کرد و پاسخش رو از بحث ها در آورد. خب بعد از این نکات مقدماتی میرم سراغ دیدگاه های متکلمان و فیلسوفان مسلمان درباره مسئله ذهن و بدن. اصخایی میکنم ببینید در فلسفه طرح مسئله نفس اهمیتش مشخصه. به عنوان یکی از اقسام موجود باید تکلیفش در فلسفه معلوم بشه که ماهیتش. اما در کلام چه لزومی داره که بحث از نفس بشه؟ چه اهمیتی داشته که متکلمان هم متکلمان مسلمان هم متکلمان مسیحی به این مسئله پرداختن؟ الان ما فیزیکالیست های مسیحی داریم که در واقع پا به پای ملحدان درباره ماهیت حالات ذهنی درباره مسئله نفس و بدن بحث میکنن. چه اهمیتی برای اونها داره؟ خب به چند نکته میشه اشاره کرد. اول اینکه اشاره کردم، این نکته رو قبلا گفتم، برای اینکه ما ببینیم مکلف کیه باید در واقع ببینیم انسان کیه و این انسان آیا ماهیتش نفس یا بدن یا اینکه ترکیب از این دوست مخاطبه واقعی خداوند که بهش تکلیف تعلق گرفته چیه. دومین نکته، عمل یا فعل در کلام از اهمیت زیادی برخورداره. خب ما باید ببینیم که عمل یا فعلی که متعلق کلام هست، موضوع کلام هست، از کدام جزء از انسان یا از چه هویتی صادر میشه، انسان با کدام جزءش دست به عمل میزنه. ظاهر این است که ما با در واقع اعضا و جوارحمون عمل میکنیم. آیا واقعا هم همینطوره یا اینکه نه، انسان جزء دیگری داره که عمل به اون نسبت داده میشه؟ کما اینکه در کیفر و پاداش که مسئله بعدیه، مسئله این است که چه کسی کیفر و پاداش میبینه. اگر من با بدنم کاری انجام میدم، همین بدن کننده کاره و بعدن همین بدن قراره ثواب عقاب ببینه، یا نه جزء دیگری هم هست و شاید اون جزء اصلی باشه به نام نفس یا روح که فاعل حقیقی افعال ما اونه و بنابراین پاداش و عقاب هم باید به اون تعلق بگیره. و مسئله مهمتر از شاید مسئله‌ای که الان خیلی مهمتر تلقی میشه و دلیل این است که خیلی از متکلمان و هم مسیحی هم مسلمان به این مسئله توجه میکنن، مسئله مرگ و فنا و جاودانگی انسانه. ما به محض اینکه بخوایم بگیم مرگ چیه و آیا زندگی اخروی داریم یا نه، باید ببینیم که ماهیت انسان چیه. این مرگ برای اینکه ببینیم چطوری اتفاق میفته، باید ببینیم آیا ما صرفا این بدن فیزیکی هستیم، بدن مادی هستیم. اگر اینطور باشه، باید یه راهی پیدا کنیم که ببینیم بدن باقی بمونه یا بعد خدا این بدن رو دوباره برای در واقع زندگی اخروی خلق کنه، یا نه به راحتی میتونیم بگیم نفس مجردی داریم که در واقع خودش باقی میمونه، زحمتی هم برای کسی نداره و بعد میتونه سوابق بشه. از این جهات متکلمان توجه کردن به مسئله نفس و بدن. خب من مهمترین دیدگاه متکلمان درباره ماهیت انسان رو فکر میکنم در ذیل 6 نظریه آوردم. بعضیا که اهمیت کمتری داره سری رد میشن و بعضیا که مهمتره و زنده هم هست و بیشتر توجه میکنم. یه نظریه‌ای که در واقع البته فقط در کتابای تاریخ کلام بهش توجه شده و خیلی من ندیدم که حالا کتاب مستقلی باشه دربارش، نظریه عرضیت نفس. این که نفس یک عرضه و این که نفس عرض باشه باز خودش به صورتهای مختلفی میتونه تصور بشه، اما اون چیزی که در کتابای کلامی ازش گزارش شده و میشه یک فهم مختصری ازش به دست آورد این است که نفس مزاجه. نفس عرضی است که عبارت باشه از مزاج. خب مزاج چیه؟ حالا شاید شنیده باشید یا من مختصری توضیح بدم براتون. در طبیعیات قدیم جهان تشکیل شده از عناصر اربعه، آب و آتش و هوا و خاک، و هر کدوم از اینها ویژگی هایی دارن. مثلا آب ویژگیش رطوبت و سردیه، هوا خشکی و رطوبت و حالا هر کدوم دو ویژگی دارن. خب خود این عناصر اربعه با این ویژگی هاشون نمیتونن عامل حیات باشن، باید اینها با هم دیگه ترکیب بشن تا مزاج شکل بگیره. مزاج یعنی همون اون ترکیب شده ممزوج. مزاج یه کیفیت محسوسی است، کیفیت عرضه، کیفیت محسوسی است که از ترکیب عناصر اربعه حاصل میشه و این ترکیب به گونه ای است که آثاری داره که خودمون عناصر اربعه به تنهایی نمیتونستن داشته باشن. این ترکیب میتونه آثاری داشته باشه که آب، خاک، هوا، آتش به تنهایی نمیتونن داشته باشن. عناصر اربعه برای پذیرفتن حیات باید با هم ترکیب بشن، یا به تعبیر دیگه برای پدید آمدن حیات بر روی زمین باید این عناصر اربعه با هم ترکیب بشن تا کیفیت جدید به نام مزاج پدید بیاد و خاصیت اعتدال رو داشته باشه، چون هر کدوم از اینها در جهتی در واقع به تعبیر افراد دارن. آتش خشک و گرمه، افراد در اون داره، نمیتونه تشکیل دهنده حیات باشه، باید با آب ترکیب بشه، حرارت و در واقع خشکیش تعدیل بشه تا بتونه حیات رو پدید بیاره. هرچه مزاج معتدل باشه قابلیت‌های وجودی بیشتری داره. خب بنابراین میگن حیات که در گیاهان و حیوانات و انسان هست، در هر سه اینها در واقع مزاج عامل حیات. نفس همون مزاجه، در انسان این اعتدال بیشتره، بنابراین حیات در واقع مرتبه بالاتری داره. در نظر این متکلمان نفس نوعی مزاج است که مبدع فاعلی ظهور آثار و افعال خاص حیاتی است. خب این دیدگاه خیلی نه طرفداری داره الان و نه اون موقعی هم که طرفدار داشته. کتابی از قائلان به این نظری به ما نرسیده، فقط در کتاب‌های تاریخ کلام نقل شده. نظریه دیگه که باز اینم طرفداری نداره، من فقط سریع اشاره می‌کنم، نظریه جزء لایتجزا است. جوهر فرد یا جزء لایتجزا حتما شنیدید، آخرین جزء در تقسیم جسم. اگر جسم رو به مراتب تقسیم کنیم، آخرین جزئی که دیگه تقسیم نمیشه و بنابر نظر برخی از متفکران تشکیل دهنده عالمه، اون میشه جوهر فرد. اتمیست‌ها به جوهر فرد یا اتم معتقد بودن. خب این جوهر فرد بسیطه، چون اگر جزئی داشته باشه دیگه باز تقسیم میشه دیگه، چون بسیطه و امتداد نداره صفات طبیعی ماده رو هم نداره. این متکلمان گفتن که نفس جوهر فرد یا همون جزء لایتجزا است و جایگاهش هم در قلبه. علم و ادراک هم کار همین جزء لایتجزا است. نفس انقسام ناپذیره، بنابراین باید همین جوهر فردی باشه که اونم انقسام ناپذیره. اما جوهر فرد با این اوصافی که گفتیم بسیط و عاری از صفات طبیعیه، خب نزدیک به تجرد میشه دیگه. منتها خیلی از متکلمان نمیتونن بپذیرن که در واقع نفس مجرد باشه، چون موجود مجردی غیر از خدا رو نمیپذیرن. بنابراین چون وجود در واقع مجردات رو نمیپذیرن، یعنی این جوهر مجردی که این جوهر فرد یا جزء لایتجزایی که نهایی ترین جزء جسمه، در واقع همین رو باید نفس فرض کنیم. خب اینم دیدگاه مهمی نیست و ازش رد میشه. اولین دیدگاهی که اهمیت داره و متکلمان بسیاری بهش اعتقاد داشتن و متکلمان شیعه هم بهش اعتقاد داشتن، دیدگاهی است که میگه انسان همین بدن محسوس است. در ظاهر این مقدار شبیه به در واقع نظریه فیزیکالیستای افراطیه که این همانی نوعی رو مطرح میکنه، منتها هم مبانی فرق داره هم جزئیات. یه مقدار اگه توجه کنید، منتها از این جهت اهمیت داره که بالاخره ما متکلمی داشتیم یا متکلمانی داشتیم که در واقع میگفتن نفس همین، انسان همین بدن محسوسه و چیزی به نام نفس و روح یا نداریم، یا اگر داریم همونم جسمانیه و فیزیکیه. خب بعضی از متکلمان گفتن که انسان همین بدن محسوسی است که با چشم میبینه، میگن اصطلاحش اینه، هیکل مشاهده محسوس، بدنی که مشاهده میشه و محسوسه. این نکته مشترکی است که متکلمان معتزلی نخستین بهش اعتقاد داشتن و کسانی که این نظریه دارن در این نکته همشون مشترکه. بعضی اضافه کردن که اصلا روح هم دیگه انسان نداره، همین بدن محسوسه. بعضی گفتن حیات هم امری در واقع عرضی و جسمانی است. حیات جوهری داخل این نیست، امری است عرضی، اما اونم جسمانیه، چیزی غیر از جسم نداریم. برخی گفتن روح همان جسم و بدنه، منتها این جسم و بدن غیر از حیاته. حیات امری عرضی است، اما باز غیر جسمانی نیست، جسمانیه. حالا سید مرتضی رو میبینیم نظرش که میگه حیات همون روحی است که در منافذ بدن جریان داره. از متکلمان شیعه اسمشون رو نوشتم، این ابن نوبخت و سید مرتضی شیخ طوسی و ابوالصلاح حلبی در قرون چهارم تا هفتم این دیدگاه طرفدارانی داشته. من اشاره میکنم به نظر سید مرتضی که در این باره مفصل بحث کرده و مهمترین متکلم در واقع امامی است که این نظر رو داشته. سید مرتضی میگه انسان از اقسام موجودات زنده است، یعنی موجودات زندگیشون به چیه؟ علم و قدرت و ادراک. ببینید زندگی رو بر اساس مبانی کلامیشون تعریف میکنن، کاری به در واقع تغذیه و تولید مثل اینا خیلی ندارن. اینا هم شاید قبول داشته باشن اما کاری به اینا ندارن. خب انسان از اقسام موجودات زنده است و عبارت است از همین مجموعه مرکب بدن. ما یه مجموعه مرکب بدنی داریم که با چشممون میبینیم، انسان همینه. روح یا نفس هم داریم که عامل حیاته، اما اون هم یک امری است جسمانی و همون هوای موجود در منفذهای بدنه. خب طبیعیات قدیم مفصل دیگه، معتقد بودن که در اجسام، معمول اجسام، هر چقدر ما اینا رو در واقع به هم فشرده ببینیم، منافذی هست که با چشم دیده نمیشه اما میتونه هوا توش جریان داشته باشه. روح یا نفس همون هوایی است که در منافذ بدن جریان داره و عامل حیات. این در واقع قولی است که از بعضی از کتابای سید مرتضی میشه استفاده کرد و در واقع منسجم ترین قولی است که میشه بهش نسبت داد. پس این یه قول شد که ما همین بدن محسوس هستیم، چیزی به نام نفس مجرد یا در واقع روح نداریم. خب سید مرتضی مفصل استدلال کرده برای این نظریه. من اینجا سه دلیلش رو آوردم، منتها خب دلیل دوم خیلی مفصله، اون رو ازش میگذرم چون دیرم شده، میخوایم خیلی از اون طرف تأخیر نکنیم. دلیل اول و سوم رو بهش اشاره میکنم. دلیل ها البته با هم تداخل داره، یعنی ممکنه برای تکمیل دلیل اول از دلیل دوم بخوایم استفاده کنیم، منتها من دیگه وارد اون تفصیل دلیل دوم نمیشم. چرا انسان همین بدن در واقع محسوسه؟ در همون زمان کسانی بودن، اشاره میکنم، متکلمانی بودن که میگفتن انسان عبارت است از نفس مجرد که همراه بدنه، و بعضی هم بودن که میگفتن انسان عبارت است از اجزای اصلی که بعد اشاره میکنم. چرا سید مرتضی اون دیدگاه ها رو میذاره کنار و میاد بگه که ما چیزی به نام نفس مجرد نداریم و انسان همین بدن محسوسه؟ خب دلیل در واقع کلامیه. مقدمه اول دلیل این است که احکام و آثار موجود زنده که عبارت باشه از ادراک عقلی و حسی، ادراک لذت و دردی که تابع ادراکند و اعمال و افعال، اینها در این بدن و از این بدن پدید بیان، هم جاشون در این بدنه، جای دیگری نیست، هم از این بدن، منشأشون همین بدنه. خب حالا اگر اینها در این بدن و از این بدن میان، به کجا میتونیم اینو نسبت بدیم؟ مقدمه دوم میگه منشأ و مستند این امور، یا باید بگیم همین بدنه که ما میگیم، یعنی سید مرتضی، یا باید بگیم که چیزی است که با این بدن ارتباطی معقول و تصورپذیر داره. نمیشه بگیم که این آثار رو، این احکام رو نسبت بدیم به یه موجودی که هیچ ارتباطی با این بدن نداره. آثارا در واقع افعال در این بدن و از این بدن پدید میاد، پس باید اگرم نسبت به این بدن نمیدیم، نسبتش بدیم به یک موجودی که ارتباط معقول و تصورپذیری داره با این بدن. مقدمه سوم این است که امر دیگری غیر از بدن و این مجموعه مشاهده پذیر که با بدن رابطه معقول و قابل تصوری داشته باشه و بتونه منشأ و مستند این آثار باشه وجود نداره. بله، حالا عرض میکنم. پس منشأ همه اینها باید همین بدن و مجموعه مشاهده پذیر باشه. خب بله، مقدمه دوم خودش نیاز به اثبات داره، یعنی این که چیزی که در واقع ارتباط معقول و قابل تصوری داشته باشه با این بدن و بتونیم اینا رو بهش نسبت بدیم وجود نداره، این رو باید اثبات کنه. در اون دلیل دوم اینو مفصل آورده گفته، من یه قسمت اون رو که در تکمیل این دلیلم هست اشاره میکنم. ببینید، اگر قرار باشه ما افعال و آثاری که در این بدن و از این بدن صادر میشه رو به چیز دیگری نسبت بدیم، اون چیز بهترین گزینه که مطرح بوده یا قویترین گزینه نفس مجرده. معناش این میشه که نفس مجردی که در مکان و زمان نیست عامل افعال ماست، منشأ صدور افعال ماست. معنای این میشد که در واقع افعال و آثاری که از ما سر میزنه در محل قدرت که نسبت داده میشه به نفس نباشه و این رو متکلمین نمیپذیرن. فعلی که در محل قدرت نباشه اسمشو میذارن فعل مخترع. ببینید، خداوند افعال مخترع ازش سر میزنه. چرا؟ چون میتونه در هر جایی اثری رو پدید بیاره. قدرت خداوند فرض این است که جای خاصی نداره. خداوند در مکان و زمان نیست، جای خاصی نداره، اما در هر جایی میتونه فعلی رو پدید بیاره. این میشه فعل مخترع. سید مرتضی میگه اگر قرار باشه نفسی که در زمان و مکان نیست در بدن ما افعالی رو پدید بیاره، این میشه چی؟ فعلش میشه در غیر محل خودش، در غیر محل قدرت، و این میشه فعل مخترع. و فعل مخترع اختصاص داره به خدا. فقط خداست که میتونه در غیر محل قدرت فعلی پدید بیاره. سایر موجودات فعلشون باید در محل قدرتشون پدید بیاد. پس ما نمیتونیم در واقع افعال رو نسبت بدیم به چیزی غیر از بدن، اینجا نفسه. خب این طبیعتاً استدلالیست علیه وجود نفس مجرد و استدلال کلامی هست. تفصیل بیشتری داره، منتها من دیگه برای اینکه به دیدگاه دیگه هم برسیم اون تفصیل رو ازش رد میشم. در دلیل دوم در واقع هر کدوم از این گزینه ها که در واقع میشه فرض کرد که غیر از این بدن عامل حیات باشه مطرح شده. در مقدمات چهارم و پنجم و ششم نگاه کنید. مقدمه چهارم میگه که ما میتونیم این فرض رو بکنیم که هر کدوم از اعضای بدن که کاری انجام میدن حیات جداگانه‌ای داشته باشن. مقدمه پنجم میگه که موجودی خارج از این بدن، یعنی همون نفس، عامل حیات باشه. و مقدمه ششم هم این است که بعضی از اعضای بدن عامل حیات باشن، که اونم یه نظریه دیگه است. هر کدوم از اینها رو در واقع استدلال جداگانه میاره و نفی میکنه اینکه در تک تک اعضا در واقع عامل حیات وجود داشته باشه. این میگه باعث میشه که چند تا عامل حیات باشه، بعد این عامل حیات ها با هم دیگه دعواشون میشه، معلوم نیست که بتونن با هم به توافق برسن. این که در خارج از این بدن باشه، یعنی همون نفس مجرد، در واقع دلیلش همونی است که گفتم که در واقع باعث میشه افعال انسان افعال مخترع باشه و در برخی از اعضا هم باشه، اینم در واقع ترجیح بلا مرجح میشه. خب این یک دلیله. برای اینکه حالا در واقع من خیلی هم تنهایی صحبت نکنم و شما رو خسته نکنم، پلکاتون کم کم دارن رو هم، تا اینجا مخصوصا در خصوص این استدلال، ببینید استدلالی است که سید مرتضی مطرح کرد. البته این استدلال اصلش از متکلمین معتزلی است که در واقع سید مرتضی تحت تاثیر اونها بوده، مون تا در جهان تشیع وقتی میاد تا چند قرن در بین متکلمان طرفدار داشته و تقریبا شبیه همین استدلال رو تکرار کردن. اشکالی به ذهنتون میرسه یا نه؟ خب
دستیه تجربه هستن دستیه بله.
بله، تصویری که از ادراک داره این است که هر کدوم از اندام های حسی ما خودشون دارن ادراک میکنن. چشم داره ادراک حسی رو انجام، ادراک بینایی رو انجام میده، گوش ادراک شنوایی، و هر کدوم از اینا و همینا کافی هستن، یعنی کاملا یک نگاه ظاهری و اینا رو کافی میدونه برای اینکه ما بگیم ادراکاتمون در واقع محقق میشه. بله اشکال داره و اشکال کردن، ولی خب ما دیگه بیش از این نمیتونیم وقت صرف کنیم. دلیل سوم باز یه دلیل کلامیه و اون این است که امر و نهی، امر به افعال و نهی از افعال و همچنین مدح و ذم به همین، به اعضای همین بدن تعلق میگیره. وقتی میگه مثلا به فلان جا برو یا نماز بگذار، این نماز بگذار رو به اعضای بدن امر میشه دیگه، اعضای بدن باید نماز بگذارن. جایی اگر قراره بریم، حج مثلا قراره به جا بیاریم، باید با همین اعضای بدن به جا برده بشه. و ثواب و عقاب هم طبیعتاً باید به همین اعضای بدن تعلق بگیره، چون همین اعضای بدن هستن که در واقع این کارها رو انجام میدن، کار خیر و شر رو انجام میدن. پس باید مکلف حی و انسان همین بدن باشه، نمیشه امر و نهی به یه چیزی تعلق بگیره اما مکلف مثلا نفس مجرد باشه. اینم استدلال باز کلامی است که مطرحه. خب اینم استدلال خیلی قوی نیست، منتها این در تاریخ کلام بوده و همین که این بالاخره این قول که ما متکلمی داشته باشیم که بگیم چی لازم نیست برای توجیه حیات، اهم از گفتیم جنبه‌های زیستی و ذهنی، به نفس، به چیزی غیر از این بدن متوسل بشیم، این دیدگاه مهمی است در میان متکلمان مسلمان. خب یه دیدگاه دیگه هم که حالا شباهت داره به این دیدگاه در واقع قبلی این است که حقیقت انسان اجزای اصلی بدن است. خب متکلمینی که به این اعتقاد، به این دیدگاه معتقد بودن رو نوشتم اسمشون، رو میگن حقیقت انسان اجزای اصلی بدن است که تغییری در آنها رخ نمیدهد. از استدلالشون معلوم میشه که چرا به این در واقع قائل بودن. مرحله اول استدلالشون شبیه استدلال قبلیه، میگن که اگر قرار باشه در واقع آثار و افعال از این بدن صادر بشه، پس چیزی غیر از این بدن نیاز نداریم. این مرحله اوله. مدح و ذم و ثواب و عقاب متوجه این بدنه. اگر فعل منصوب به چیز دیگری بود، مدح و ذم متوجه اون میشد، نه متوجه بدن. پس نیاز به نفس نیست. مرحله دوم استدلال که جدا میشه از در واقع دیدگاه قبلی این است که اجزای بدن کم و زیاد میشن، جا به جا میشن. انسان در طول حیاتش اجزاش زیاد میشه یا بعد ممکنه که آخر عمر کم بشه. جا به جا میشن اجزا، سلول ها عوض میشن. خب در حالی که انسان باقی میمونه و تغییر نمیکنه، ما یک شخص رو از اول تا آخر عمر همون شخص میدونیم، نمیگیم که این غیر از آدم 20 ساله پیشه، همون شخص میدونیم. پس آنچه تغییر میکند یعنی مجموعه بدن، غیر از آن است که تغییر نمیکند یعنی انسان. پس انسان نمیتونه مجموعه اعضای بدن باشه، باید انسان اون چیزی رو، انسان اون چیزی بدونیم که تغییر نمیکنه، یعنی اجزای اصلی بدن که تغییر نمیکنه. حالا مهم نیست اون اجزای اصلی رو چی بدونیم، حالا یه اشاره میکنم، اما چی باشه مهم نیست. مهم اینه که ما بگیم که انسان مجموع این بدن نیست، اجزای اصلیشه. دلیل نقلی هم دارم، در قرآن هم استناد میکنن، در آیه شریفه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، میگن خداوند میگه که کسانی که به شهادت میرسن در همین حال اینها چی هن؟ زنده هستن. در حالی که ما میبینیم مجموع بدنشون رو داریم، ظاهر بدنشون رو میبینیم، چیه؟ قتل، مقتول دیگه، زنده نیست. پس حیات و قتل در یک زمان در یک چیز جمع نمیشه. بعد اون چه که زنده است و روزی میخوره غیر از بدن مقتول در این دنیا باشه، باید اجزای اصلی باشن که احتمالاً به قدرت خدا منتقل شدن به عالم دیگری و اونها نزد خدا در واقع روزی میخورن. بنابراین با این استدلال ها انسان کل بدن نیست، بلکه اجزای اصلی در بدن است و همون اجزای اصلی هم به بهشت و جهنم منتقل میشن. اگر ظاهر آیات قرآن و روایات معاد جسمانیه، در معاد جسمانی انسان تشکیل میشه از این اجزای اصلی که خدا حفظشون کرده به اضافه اجزای اضافی، اجزایی که در واقع ممکنه تو دنیا مونده باشن بعدن محلق بشن، یا بعضی از متکلمین دیگه گفتن لازم نیست اون اجزای اضافی همونی باشن که من در دنیا داشتم، خدا میتونه اجزای اضافی دیگه ای رو به من منتقل کنه، چون هویت من با چی حفظ میشه؟ با همون اجزای اصلی حفظ میشه. اینجا مسئله‌ای که باعث شده از دیدگاه که از اون دیدگاهی که میگه انسان همین بدن محسوس عدول کنن به اینکه اجزای اصلیه، مسئله معاد و این همانی شخصیه. این همانی شخصی با این کل این بدن به مشکل میخوره، چون میبینیم که در واقع این بدن رو نمیتونیم با انسان یکی بگیریم، پس باید بگیم اجزای اصلی، و اجزای اصلی هم اگه گفتیم لازم نیست تعیین کنیم، ممکن اجزای اصلی باشه که ما نمیدونیم چیه، به قدرت خدا این اجزای اصلی نگهداری میشن و منتقل میشن به بهشت و جهنم، و در اونجا دوباره میتونه انسان کاملی از اون اجزای اصلی به اضافه این اجزای اضافه تشکیل بشه. خب اون اجزای اصلی هم ببینید، الان ما در واقع فیزیکالیست هایی که میگن بین نفس و ذهن و بدن این همانی است، معمولا این همانی با ذهن با مغز برقرار میکنن دیگه. اینجا از این جهت یه شباهتی به این دیدگاه داره که در واقع اونجا میگن که حالات ذهنی همون حالات مغزی هن، یعنی بخشی از این بدن. اینجا هم میگن اجزای اصلی، مون تا این اجزای اصلی که میگن دیگه مغز و اینا رو مطرح نکردن. معمولا کسایی که میگن میگن جزئی اجزایی در قلبه، چون معمولا در طبیعیات قدیم ادراک و حالات نفسانی به قلب نسبت داده میشه. خب دیدگاه بعدی از متکلمان که این دیدگاه مهمترین دیدگاه هست و در واقع طرفدارانی هم داره فعلا، این است که انسان روح هست، یعنی انسان تشکیل شد از روح بدن، جزء اصلی روحه، اما روح جسم لطیفه نه نفس مجرد، روح جسم لطیفه. خب اسم متکلمان معتزلی و اشعری که به این دیدگاه معتقد بودن نوشتم، و در میان متکلمان امامی هم علامه مجلسی و بسیار از متکلمان بعد از اون و متکلمانی که در حال حاضر هم هستن بعضا به این دیدگاه معتقد بودن. حالا یعنی چی روح در واقع جسم لطیفه؟ ببینید اگر برگردیم به وجود شناسی متکلمان، خب متکلمان غیر از خدا، معمولا اینجوری که غیر از خدا معتقدن که سایر موجودات جسمن، جسمانی هن. خدا مجرد، سایر موجودات جسمانی هن و واسطه ای هم میان جسم مادی و موجود مجرد، یعنی خدا وجود نداره دیگه، جسم مثلا مثالی نداریم، یا مجرد یا جسم کامل. خب جسم چه ویژگی داره؟ ویژگی های مهم جسم این است که مکانمندند، قابل اشاره حسی هستند، دارای ابعاد و اجزای محدود هستند، اجزای نامتناهی ندارن، اعراض بر اون حمل میشند. خب این ویژگی هایی که گفتیم در دو نوع جسم میتونه وجود داشته باشه، جسم کثیف و جسم لطیف. کثیف اینجا به معنای انبوه، به معنای کثیفی که ما میگیم نیست دیگه، در مقابل لطیفه. لطیف الان ویژگی های جسم لطیف رو که بدیم معلوم میشه که جسم کثیف شد. جسم کثیف همه اجسامی که ما باش مواجه هستیم. در مقابل این جسم کثیف، اجسام معمولی، متکلمان معتقدن یه نوع جسم دیگه هم داریم به نام جسم لطیف. جسم لطیف چه جسمیه؟ موجود جسمانی شفاف و نورانی و فاقد حجم و نامحسوس که تغییر و تبدلی در اون راه نداره. شبیه هوا، نه خود هوا. با این خصوصیاتی گفتیم باید ببینیم که اون جسم لطیف اونه. خب این جسم لطیف دارای حیات، قدرت و اراده است. مصادیقش روح انسان و ملائکه. پس ما غیر از این جسم کثیفی که فاقد حیاته، اجسامی که میبینیم که فاقد حیاتن، جسم لطیفی هم داریم که دارای حیاته، دارای قدرت و اراده و ادراکه، تغییر و تبدل نداره، مثل جسم اسیری که گفتن میگفتن تغییر و تبدل درش راه نداره، جسم لطیف هم اینجوری تغییر و تبدل درش راه نداره، شفاف و نورانی و فاقد حجم و نامحسوسه. ببینید این ویژگی‌هایی که اینا میگن شباهت داره به مجرد مثالی که بعد حالا میگیم ملا صدرا مطرح میکنه. مجرد مثالی جسم میگن در واقع بعضی از ویژگی‌های جسم رو داره اما ماده جسمانی نداره. اینجا هم یه مقداری شبیه به همون میشه. بالاخره اگر متکلمان وقتی اون راه در واقع دیدگاه قبلی رو نتونستن بپذیرن، یک چیز میانه‌ای رو دارن مطرح میکنن. همونطور که ملا صدر یک چیز میانه‌ای مطرح کرد، اینجا هم داره یک چیز میانه‌ای مطرح میشه. اون تا این چیز میانه رو ملا صدر میگه مجرده، اما مجرد مثالیه. اینجا میگه نه جسمه. خب یه مقدار متکلمان ابا دارن از اینکه غیر از خدا موجودی رو مجرد بدونه، اگرچه ویژگی‌هاش شاید به تجرد نزدیک باشه. خب بسیار از متکلمان به این دیدگاه معتقدن، میگن که روح جسم لطیفه اما مستقل از بدن. دقت کنید، یعنی انسان ترکیب شده از جسم و روح، مثل اون در واقع دیدگاه سید مرتضی نیست که بگیم روح هم یه امر جسمانیه. نه، اینجا روح مستقل از بدنه. بدن بی جان با دمیده شدن روح به اون حیات پیدا میکنه. خب دقت کنید، جسمانیت روح منافاتی با خصوصیات منحصر به فرد روح نداره. یعنی با این که این جسم لطیف جسمه، اما خصوصیاتی داره که با این جسم کثیف یا جسمای معمولی تفاوت داره. در واقع ما میتونیم بگیم روح نوع خاصی از ماده است که خصوصیاتی غیر از خصوصیات اجسام معمولی از خودش بروز میده، و بنابراین این جسم معمولی اگر فاقد حیات، فاقد حالات ذهنیه، اون جسم لطیف میتونه دارای اون حیات و حالات ذهنی باشه، عامل حیات و حالات ذهنی باشه. خب من اشاره میکنم به این که به علامه مجلسی، خب یکی از بزرگترین متکلمان اهل حدیثه، در واقع شیعه است که به این دیدگاه معتقده و مفصل پرداخته بهش. ببینیم بیانش چیه، چرا در واقع نرفته سراغ نفس مجرد، چرا دیدگاه سید مرتضی رو نپذیرفته و اومده سراغ نظریه‌ای که میگه روح جسم لطیف انسان عبارت است از روحی که همراه بدن. اصل روحه، روحی که جسم لطیفه و همراه بدنه. خب علامه مجلسی میگه که ما دلیل تامی برای تجرد نفس نداریم. بله، فیلسوفان دلایلی اقامه کردن برای اینکه نفس مجرده، اما دلایل اینها دلایل تمامی نیست، میشه بهشون اشکال کرد. پس دلیل تامی برای تجرد نفس نداریم. از اون طرف دلیلی هم برای در واقع مادیت نفس نداریم، دلیلی هم نداریم که یه چیزی غیر از این جسم و بدن محسوس رو انکار کنیم. بیاید سراغ مقدمه دوم، اجازه بدین سه تا مقدمه بدم بعد خدمت شما هستم. بیاید سراغ مقدمه دوم. از طرف دیگه ظواهر آیات قرآن و روایات هم دلالت میکنن که ما انسان غیر از این بدن چیز دیگری هم به نام روح داره، اما همون آیات و روایات دلالت میکنن که این روح چیه؟ جسمانیه، مجرد، اون ویژگی هایی که فلاسفه میگن نداره. خب این دوتا دلیل، یعنی دلیل بر تجرد نداریم، دلیل بر جسمانیت هم نداریم، از اون طرف دلیل داریم برای این که، یعنی آیات و روایات این رو به ما میرسونه که ما چیزی غیر از بدن داریم اما مجرد نیست. اون رو چی باید بهش بگیم؟ میگیم جسم لطیف. ببین بعضی استدلال کردن علیه فلاسفه به بعضی از آیات قرآن برای نفی تجرد، استدلال کردن به آیاتی مثل لیس کمثله شی، گفتن لیس کمثله شی دلالت میکنه که موجود مجردی غیر از خدا نباید وجود داشته باشه. چرا؟ چون که اگر موجود مجردی غیر از خدا وجود داشته باشه، این موجود مجرد مثل خدا میشه، در حالی که قرآن میگه لیس کمثله شی. اگه نفس مجرد باشه این میشه مثل خدا. علامه مجلسی میگه که نه، اینجا مثلیت که خطکش که نداره. بله ما میتونیم موجود مجردی داشته باشیم اما تجردش با خدا تفاوت داشته باشه، همونطوری که در آیات قرآن میبینیم که سمع و بصر به خدا نسبت داده شده و ما همونو داریم، اما سمع و بصر ما با خدا تفاوت داره. سمع و بصر، نسبت دادن سمع و بصر به انسان منافاتی با این که نداره که بگیم ما مثل خدا نیستیم. اینجا هم ممکن موجود مجردی باشه و مثل خدا نباشه. بنابراین نتیجه این است که روح جسم لطیف نورانی ملکوتی است که داخل بدنه. علامه مجلسی میگه روح جسم لطیفی است با اون خصوصیاتی که گفتیم، یعنی اندازه و شکل و اینا داره، اندازه و شکلش مثل بدن ماست، داخل بدنم هست، بیرون نیست که مشکل بر بخوریم بگیم خب اون بیرونیه چه ربطی به این داره، نه خب داخل همین بدنه. ملائکه‌ام هنگام مرگ اون رو قبض میکنن، آیات قرآن که میگه الله یتوفی الانفس حین موتها، یعنی میاد همین نفسی که جسم لطیفه رو، همین رو ملائکه چیکار میکنن؟ میگیرن و میبرن و میتونه با خیلی از مثلا آیات هم سازگاره، با بعضی از شواهد هم مثلا سازگاره، شواهد زیادی داره. مثلا مرده رو که میذارن تو قبر، این که آیاتی هست که فرضاً اولش احساس چی میکنه، بعد ممکنه که برید، یا اصلا این که ما برای زیارت مرده باید بریم سر قبرش. خب اگه در واقع نفس مجرد باشه از بدنم خلاص بشه، دیگه اون قبره به چه درد میخوره؟ نفس که مثلا زمان و مکان نداره. این شواهد در واقع باعث میشه که گفته بشه در واقع نفس یا روح جسم لطیفه و انسان روحه. بفرمایید شما سوال داشتید. بله
جسم مادی جسمانی،
بله
ولی این
انحصار ایجاد نمی‌کنه
که پس جسم لطیف است.
بله بله، و این جزء استدلالش برای جسم لطیف نیست. ببینید من بعضی استدلال کرده بودم علیه نفس مجرد به این نیست که هست. علامه مجلسی میگه ما مشکلمون با نفس مجرد این آیات نیست که نسبی و روایات نیست، مشکلمون اینه که نفس مجرد دلیل نداره. دلایل متکلم فلاسفه برای اثبات نفس مجرد دلایل تمام نیست. اگر دلایلمون تمام بود ما میپذیرفتیم با این آیات و روایات سازگاره و با اینا مشکل نداره. یعنی این جزء دلیلش برای جسم لطیف نیست، بلکه مقدم در واقع تکمیل اون مقدمه اول بود. خب
بعد جسم
لطیف دلیل میخواد دیگه. بله دلیلش گفتم ظواهر آیات و روایاته، یعنی آیات و روایات ظواهر مفصل بحث کردن که از ظاهر اونا استفاده میشه که انسان غیر از این بدن چیز دیگه هم داره. مثلا همین که الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند نفس های انسان ها رو موقع مرگ میگیره. خب موقع مرگ ما میدونیم بدن سر جاشه، پس اگر در واقع ملائکه یا خدا نفس رو میگیره، پس باید نفس یه چیزی غیر از این بدن باشه. از اون طرف در واقع ویژگی هایی به نفس نسبت داده میشه در آیات و روایات که با تجرد کامل هم سازگار نیست، یعنی به اون حد نمیرسه. پس باید بگیم اینجا یه چیزی داریم، جسم لطیفی داریم که غیر از این بدنه اما داخل همین بدنه. مجموع این شواهدی که جمع کنیم باید بگیم که در واقع انسان روحه و جسم لطیفه، یعنی بیشتر دلایل کلامیه، یعنی اون چیزی که از آیات و روایات برداشت میشه. خب از معاصران معمول کسانی که تحت عنوان مکتب معارفی خراسان یا مکتب تفکیک شناخته میشن این دیدگاه رو دارن، یعنی میگن انسان در واقع عبارت است از روح و این روح جسم لطیفه. آیت الله مروارید که در واقع خب کتابش چاپ شده و شسته رفته بعضی از این بحث رو داره، مفصل درباره معاد بحث کرده، میگه روح ویژگی علم و عقل و قدرت رو داره، یعنی روح جسم لطیفه. انسان تشکیل شده از یک بدن و یک روحی، روح این عامل حیاته و علم و عقل و قدرت دو رو داره. منتها یه تفاوتی که دیدگاهش با علامه مجلسی داره، این دیدگاه در واقع کلان مکتب تفکیک داره، این است که میگن این روح این ویژگی های حیاتی رو داره اما ذاتن دارای اینها نیست. میگن انسان نفسش کاملا تاریک مظلم الذاته و این اگر واجد اینها میشه به واسطه اتصال به انوار مجردی است که خارج از نفس انسان هستند. پس اینا هم میگن انسان تشکیل ترکیب شده از یک بدن و یک جسم لطیف، عامل حیات جسم لطیف، اما حیات رو به ذات دارا نیست، بلکه این حیات رو از چی میگیره؟ از انوار مجرد میگیره. اینم در واقع از معاصرینی که قائل به این دیدگاه و دیگرانی هم هستن در حال حاضر که به این دیدگاه معتقدن و بسیار از معتقدن این دیدگاه رو پذیرفته بودن. خب آخرین دیدگاهی که درباره متکلمان صحبت میکنیم هم قول به نفس مجرده. خب نفس در حرکت جوهری اشتدادی واقعیت جوهری ممتدیست، یه واقعیت جوهری ممتده با اجزای فرضی. ببینید اجزاشون اجزای جدا جدا نیستن که بگیم این بالاخره تا اینجا چیه؟ گیاهیه. از اینجا به بعد چی شد؟ از این مرز به بعد؟ نه، اجزایی که ما فرض میکنیم در انسان، میگیم تا اینجا حیات گیاهیه، تا اینجا حیوانی، اینا اجزای فرضی هستند. اینا به نحو فرضی هستند چون اتصال وجود داره بین این واقعیت ممتد، یکی پس از دیگری حادث میشن، جزء بعدی کاملتر از قبل است. ببینید وقتی انسان به نشئه حیوانی میرسه کاملتر از نشئه عنصری و معدنی و گیاهی، یعنی اون قوایی که اونجا بوده هنوز اینجا، با اینکه انسان تبدیل شده به حیوان اون قوا رو داره. این حیوان وقت این انسان وقتی از اون مرحله حیوانی هم میگذره در این حرکت جوهری اشتدادی دارای نفس ناطقه میشه، اما قوای مرحله قبل هم داره چون درجه وجودی بالاتری پیدا کرده، آثار و خواص مرحله قبلی رو هم داره. پس با اشتداد جوهری نفس، با اشتداد جوهری نفس مراتبش هم افزایش پیدا میکنه. یعنی اگر در مرحله جنینی فقط یه مرتبه داشت، در مرحله حیوانی مراتبش بیشتر میشه، در مرحله انسانی بیشتر میشه، اگه به تجرد عقلی رسید همه اون قبلی ها رو داره به اضافه یه مرتبه دیگری. خب اون چیزی که همون چیزی که ملا صدرا میگه، همون چیزی که پیشتر امر جسمانی بود با شدت یافتن با حرکت جوهری اشتدادی علاوه بر اون مراتب جسمانی همون مجردم میشه. پس یه موجود ممتدی داریم که یه قسم در یک مرحلهش از یک مرحلهش جسمانیت برداشت میشه، میتونیم بر حسب اون مرتبه متصفش کنیم به جسمانیت و بر اساس یک مرتبه دیگه متصفش کنیم به در واقع تجرد. نفس با ورود به مرحله حیوانی درک حضوری از خودش پیدا میکنه، یه خودآگاهی پیدا میکنه ملا صدرا میگه، البته این خودآگاهی بسیار ضعیفه، پس دارای تجرد میشه. به محض اینکه خودآگاهی پیدا میکنه، علم حضوری پیدا میکنه، تجرد داره، چون علم حضوری بدون تجرد معنا نداره. پس جوهر جسمانی با ورود به مرحله حیوانی تبدیل میشه به جوهر مثالی. این معنای جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. نفس در مرحله اولش یه جسم عنصری بود، بعد شد معدن و گیاه و حیوان و انسان، پس حدوثش جسمانی بود، اما بعدن داره مجرد میشه دیگه، شد مجرد مثالی، پس در بقا روحانیه. داره وقت میگذره، نفس بسیط است. ملا صدرا نفس این همه چیز براش گفت، بازم میگه چیه؟ نفس بسیطه، یعنی یک موجود دارای این مراحل بسیطه، با این حال در هر مرحله دارای فعلیت آن مرحله و قوه مرحله بالاتر. نفس انسان وقتی در مرحله حیوانیه قوای حیوانی رو بالفعل داره و قوای انسانی رو بالقوه. پس مثلا در مرحله جسمانی دارای قوه تجرد مثالی است و در مرحله تجرد مثالی دارای قوه تجرد عقلی است. ببخشید من هی میزنم این طرف اون طرف. نفس یعنی این جوهر بسیط دارای مراتبی است که بر حسب هر یک حکمی دارد، متفاوت با دیگری و احیانا متضاد با دیگری، اما نه بمباینه با آن، یعنی غیر قابل جمع با اون نیست. نفس بر حسب برخی مراتب خود مادی و قائم به بدن است، یعنی در مراحل اولیش، و بر حسب برخی مراتب مجرد و غیر قائم به بدن و با زوال بدن هم زائل نمی‌شود. چون دیگه قائم به بدن نیست، با زوال بدنم زائل نمیشه. آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم، خب آیا ملا صدرا با حرکت جوهری نفس و این نفس داره مراتب میتونه مشکل ارتباط امر مجرد با امر جسمانی حل کنه؟ شاید بتونه. هر نفس انسان واقعیت واحد سیالی است که مراتب اون به یکدیگر متصلند. پس نفس و روح و بدن، نفس و روح و بخاری و بدن به کمک مراتب و واسطه های کوچیک‌تر، گفتیم مراتب به هم پیوستن دیگه، اینا به هم متصلند و فاصله میان اونها نیست. پس ما با یک طیف روبرو هستیم که یک سرش بدنه، یک سرش نفس. پس ما دو چیز نداریم، یک امر مجرد و یک امر مادی که بعد بخوایم در مرتبط کردن با اینها با هم دیگه مشکل پیدا کنیم. با این تفاصیل گویا میشه مشکل ارتباط امر مجرد و جسمانی رو حل کرد. ببینید لب مطلب اینه، ملا صدرا داره یک تصویری ارائه میکنه از نفس به عنوان یک واحد سیال که یک طرفش مادیه، وسطاش میشه مجرد مثالی، گاهی اوقات هم میرسه به مجرد عقلی. اگر اینو بتونه خوب تصویر کنه، این تصویر قابل دفاع باشه، تناقضی درش نباشه، خیلی از چیزها رو میتونه حل کنه. شبیه این دیدگاه رو البته با بعضی از جزئیات متفاوت در نظریه نخواستگی مثلا فیلسوفی مثل هسکر داریم که میگه نفس جوهر مجرد نخواسته، یعنی ایمرج میشه از چی؟ از بدن مادی. حالا کسایی که میخوان برن مثلا یه موقعی کار تطبیق بکنن، فقط خواستم اشاره کنم که شباهتی بین اونجا اینجا و اونجا هست.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.